صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خداوندا، تو را شکر و سپاس می‌گوییم و نام مقدست را می‌ستاییم و عبادتت می‌کنیم، زیرا تو خدای عادل، خدای مهربان و خدای بخشنده هستی و این روز را به ما عطا کردی تا در هر حالت و موقعیتی که هستیم تو را بجوییم، تو را بیابیم و به تو نزدیک شویم. سپاس باد بر توی خدای یکتا. خداوندا، محبت تو عظیم و پایان ناپذیر است. قدرت تو لایتناهیه. رحمت تو تا ابدالآباد است. تو را شکر میکنیم ای قدوس عادل و مهربان که با ما موافق اعمالمون رفتار نکرده ای، بلکه از روی فیض بیکرانت به ما این عنایت را کرده ای که به وسیله کلامت تو را بشناسیم و طریق گناه‌آلود خود را ترک کرده و با ایمان آوردن به تو و کلامت به ملکوت سماویت وارد شویم. اعتراف میکنیم ای خداوند که ما لیاقت این را نداریم، لیاقت محبت و رحمت و بخشش و اعانت تو را نداریم، ولی تو با این وجود ما را دوست میداری، ما را محبت میکنی و دعوت به سوی خودت کرده ای. سپاس، سپاس، سپاس بر تو ای خدای یکتا. بارالها، اکنون که توجه خود را به تورات مقدست جلب میکنیم، استدعا داریم که به ما حکمت و فهم عنایت فرما تا به قدرت و اراده و خواست تو در حین مطالعه کلامت پی برده و از آن اطاعت کنیم. این دعا را به نام مقدس و شایسته یگانه منجی زنده بشریت، یعنی عیسی مسیح که اکنون در حضور توست و برای ما شفاعت میکند، میطلبیم. آمین. مطالعه و بررسی کتاب اذرا، 15 قسمت از تورات مقدس. برنامه از رادیو صدای انجیل. با عرض سلام مجدد بر شما شنوندگان عزیز و حق‌جویان گرامی و طالبان خداوند، مطالعه این ساعت را از تورات مقدس آغاز می‌کنیم و توجه خود را به کتاب اذرا که 15 قسمت از تورات مقدس است مبذول می‌داریم. کتاب اذرا نبی یک کتاب تاریخی محسوب می‌شود و درباره بازگشت یهودیان از اسارت بابلی‌ها صحبت می‌کند. این کتاب گذشته از بازو کردن تاریخ از دیدگاه خدا، درباره بازسازی خانه و عبادتگاهی که حضرت سلیمان برای خدا یکتا در اورشلیم بنا کرده بود و اولین عبادتگاه خدا یکتا در این عالم محسوب میشه، ولی به وسیله بابلی ها خراب شده بود صحبت میکند و همچنین درباره اولین قانون منشور آزادی بشر که توسط کوروش کبیر این پادشاه هخامنشی صادر شده مطالبی رو برامون بازگو میکند. باید گفت که اگرچه این کتاب درباره بازگشت یهودیان از اسارت بابلی ها صحبت میکنه، ولی در لابلای آن ما با تاریخ کشور خودمون نیز روبرو میشویم، زیرا پس از اینکه کوروش کبیر امپراتوری بابل را تصرف کرد، هیچ قدرت و نیروی دیگری نبود که بتواند خطری برای سلطنت هخامنشیان باشد و مملکت ایران به بزرگترین قدرت و امپراتوری عالم تبدیل می‌گردد و مطابق کلمات تورات مقدس و لوح‌های تاریخی هخامنشیان بر بیش از 127 مملکت یا طایفه حکمرانی می‌کنند. کوروش کبیر گذشته از یک پادشاه بزرگ ایران، مطابق کلام تورات یک مرد خدا بود. خدا یکتا او را به نحو خاصی برمی‌گزیند تا عاملی بشه که قوم یهود را نه فقط از دست بابلی‌ها آزاد کنه، نه فقط به آنها آزادی بده، بلکه آنها را کمک کنه تا بتوانند به سرزمین خود بازگشت کنند، شهر خراب شده و ویران اورشلیم را از نو بسازند، حصار اورشلیم را بنا کنند و از همه مهمتر رفته آن یگان عبادتگاهی که به اسم خدا یکتا در عالم ساخته شده بود ولی اکنون ویرانه بیش نبود را از نو بازسازی کنند. او در این راه هدایای ظروف، نقره و طلا و هدایای دیگری را در اختیار یهودیان قرار می‌دهد. بر اثر این آزادی که آنان دریافت کرده بودند، بیش از 50,000 نفر یهودی از بابل به اسرائیل مهاجرت می‌کنند، ولی اکثریت یهودیان در بابل و شهرهای مختلف ایران باقی می‌مانند و بسیاری نیز به سرزمین‌های پارس و نقاط مختلف سرزمینی که هخامنشی آنها را کنترل می‌کردند مهاجرت می‌کنند. باید گفت که خواست خدا این بود که همه یهودی‌ها به سرزمین خودشون برگردند، اما چون اختیار و آزادی اراده داشتند، بسیاری از آنان تصمیم گرفتند که در جوار سلطنت هخامنشیان در سرزمین پارس زندگی کنند. از فصل سوم درباره گروه 50,000 نفری که به اورشلیم یا اسرائیل مهاجرت کرده بودند صحبت می‌کنه که شروع به بناسازی مقدس‌ترین مکان در عالم می‌کنند. حالا ازتون دعوت می‌کنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به فصل سوم از کتاب عزرا بگشایید تا آیات را با یکدیگر پیگیری کنیم. کتاب عزرا 15 بخش از تورات مقدس می باشد. این برنامه رو از رادیو صدای انجیل می شنوید. خدمتتون عرض کنم که اگرچه بار اول حدود 50,000 نفر از یهودیان به سرزمین یهودا یا اورشلیم بازگشت مودن، ولی سرانجام به وسیله رهبری عزرا 2,000 نفر دیگر نیز به اسرائیل مهاجرت می کنند. عزرا در دربار پادشاهان هخامنشی بود، آن هم در شهر بابل. او از طرف خدا هدایت میشه که به سرزمین اسرائیل بیاد و حدود 2,000 نفر نیز همراه او میآیند. بیش از 2,000,000 یهودی در آن زمان به اسارت بابلی ها در آمده بودند، ولی همونطوری که ملاحظه میکنیم فقط گروه بسیار قلیلی آماده بازگشت به سرزمین خودشون میشن. آیه اول اینطور میگوید: و چون ماه هفتم رسید، بنی اسرائیل در شهرهای خود مقیم بودند و تمامی قوم مثل یک مرد در اورشلیم جمع شدند. با آیه دوم می‌فرماید: و یشوع ابن یوساداق و برادرانش که کاهنان بودند و زروبابل با برادران خود برخاسته و مذبح خدای اسرائیل را برپا کردند تا قربانی‌های سوختنی بر حسب آنچه که در تورات موسی مرد خدا مکتوب است بر آن بگذارانند. در این آیات می‌بینیم که وقتی که یهودیان با ثروت فراوانی که همراه داشتن به اسرائیل میان، اولین کاری که می‌کنن شروع به بناسازی خانه‌های خود و همچنین خانه‌هایی که برای عبادتگاه به کار برده می‌شد می‌بودن. البته باعث بینیم که بین فصل دوم و فصل سوم فاصله زمانی وجود دارد، زیرا بعداً متوجه می شویم که حجای نبی قوم را به خاطر تأخیر در بناسازی خانه خدا مورد نکوهش قرار می دهد. تقریباً آنان 2 سال اول رو پس از مراجعت از بابل برای بازسازی خانه های خودشون صرف می کنند و حالا همه متحدن مطابق این آیات دور هم جمع می شن تا با هم کمک کنند که عبادتگاه و پرستشگاه خدا یکتا را بازسازی کنند و برای این کار اول از همه میان که خدا یکتا را بپرستند و یا قربانی برای خدا بگذارند مطابق آنچه که حضرت موسی به آنها امر کرده بود. آنچه که در آیه 2 هست بسیار قابل توجهه. میگه آنان کلام خدا را تحقیق کردند و فهمیدند که قانون خدا چه میگوید. این امر نیز در آیه 3 آشکاره، به طوری که میگوید پس مذبح را بر جایش برپا کردند، زیرا که به سبب قوم زمین ترس بر ایشان مستولی بود و قربانی های سوختنی صبح و شام را بر آن می‌گذرانیدند و عید خیمه ها را به نحوی که در تورات مکتوب است نگاه داشتند و قربانی های سوختنی برای خداوند، یعنی قربانی های سوختنی صبح و شام را بر آن گذرانیدند. در نهایت می‌بینیم که آنانی که از اسارت بابل به امر کوروش کبیر به سرزمین اسرائیل برگشته بودند، به کلام خدا و بر شریعت موسی توجه خاصی داشتند. آنها کلام خدا را در قلب خود جای داده و شروع به اطاعت کردن از آن نمودند و شروع به بنا کردن مذبح برای قربانی می‌کنند. درست آن جایی که قبلا مذبح وجود داشت، جایی که مطابق نقشه الهی حضرت سلیمان مذبح رو درست کرده بود. آنها اول قربانی سوختنی رو اجرا می کنن. در شریعت موسی چندین نوع قربانی وجود داشت، از جمله قربانی برای عبادت، قربانی برای طلب مغفرت، قربانی برای تقاضای بخشش، قربانی برای نذر کردن و قربانی سوختنی که هر کدومشون سمبولی بود از نقشه و هدف خدا برای نجات و رهایی انسان از گناه. و همونطور که قبلا در حین مطالعه تورات موسی خدمتتون عرض کردم، قربانی سوختنی یک قربانی سمبولی بود، نشانی بود از شخصیت مسیح و قربانی او بالای صلیب و جانبازی و فداکاری او در راه گناهان بشر. زیرا عیسی مسیح نیز مثل بره کاملا بی عیب خود را بر بالای صلیب به عنوان قربانی گناهان ما تقدیم خدا کرد. او به جای گناهکاران جان خود را فدا کرد. او بر روی صلیب جان داد تا تاوان گناهان من و شما را بدهد و جزایی که من و شما به خاطر گناهانمون رو باید تحمل کنیم او تحمل کرد تا ما به وسیله ایمان آوردن به او آزاد شویم و این جزا را تحمل نکنیم. حالا آنچه که یهودیان در بجا آوردن این قربانی انجام می دادن، در حقیقت در باری شخصیت منجی خود که می بایستی به این جهان بیاید صحبت می کردن و یا به آن اعتقاد داشتن و نشون می دی که آنها چشم انتظار ظهور مسیح موعود بودن. در میان این گروهی که برگشته بودن، کلام خداوند می گوید که اتحاد عجیبی بود. اگرچه غالب آنها فقیر بودن و از سفر طولانی خسته و کوفته و چه بسا مریض بودن، ولی فقر آنان، ضعف آنان آنها را از لطف خدا محروم نکرد. چرا؟ دوستان عزیز، محبت خدا، لطف خدا بر همه انسان هاست و دوست من، خداوند هرگز به مقام و ثروت و تحصیل و شخصیتی مقامی بشر توجه ندارد، بلکه به خود انسان، به قلب آدمی توجه دارد. وقتی که قلب در پی خدا باشد، خداوند شخص را بی نهایت سرفراز می گرداند. خدا این افراد را از لطف خودش محروم نمی کنه. چرا؟ چون آنها در پی مقام و شهرت نبودند، بلکه مردمی بودند بسیار فروتن و در پی خواست خدا. آنها آن جلال و شکوه و زندگی راحت بابل و سرزمین هخامنشیان را ترک کرده بودند و سفر طولانی طی کرده بودند، به سرزمین اسرائیل برگشته بودند. چرا؟ چون که طالب اراده خدا بودند و می‌خواستند که برای خداوند زندگی کنند، به وعده‌های تورات اعتقاد داشتند و حاضر بودند در این راه هم جفا ببینند و اگر هم لازم باشه جان خود را فدا کنند. و مسلماً خدا چنین افرادی را بیش از بیش برکت میده و آنها را در پناه خود حفظ میکند. آیه 8 الی 10 اینطور میگوید: و در ماه دوم از سال دوم بعد از رسیدن ایشون به خانه خدا در اورشلیم، زروبابل و یوشع ابن یوساداق و سایر برادران ایشان از کاهنان و لاویان و همه کسانی که از اسیری به اورشلیم برگشته بودند، به نسل نمودن لاویان از 20 سال و بالاتر بر نظارت عمل خانه خدا شروع کردند. و یشوع با پسران و برادران خود و قدمئیل با پسرانش از بنی یهودا با هم ایستادند تا بر بنی هنراد و پسران و برادران ایشان که از لاویان در کار خانه خداوند مشغول بودند نظارت نمایند. و چون بنایان بنیاد هیکل خداوند را نهادند، کاهنان را با لباس خودشون با کرنه‌ها و لاویان بنی صاف با سنج‌ها قرار دادند تا خداوند را بر حسب رسم داوود پادشاه اسرائیل تسبیح بخوانند. دوستان عزیز، در این آیات متوجه می‌شیم که در ظرف 2 سال این گروه تنها کاری که کرده بودند این بود که برای بازسازی خانه‌های خودشون کار کنند و در حقیقت در مورد عبادتگاه تنها کاری کرده بودند همون مذبح رو بنا کرده بودند تا در آن قربانی کنند. در این آیات اشاره به چند گروه مختلف می کند. زروبابل نماینده و یا رهبر قوم یهود بود که از طرف کوروش انتخاب شده بود که قوم را هدایت کند و به اورشلیم برسوند. کاهنان افرادی بودند که برای قوم کار کهانت را انجام می دادند. یعنی طلب بخشش و مغفرت را از خداوند طلب می کردند برای قوم. و لاویان افرادی بودند که نظارت بر کار خداوند و امور مذهبی داشتند. به عبارت دیگه رهبران مذهبی یهود بودند. حالا در این آیه می‌بینیم که لاویان را که مسئولین خانه خدا بودند انتخاب می‌کنند که بر کار بناسازی نظارت کنند. حالا که قوم تقریبا خونه‌هاشون رو درست کرده بودند، به قول معروف جا افتاده بودند، شروع می‌کنند که عبادتگاه را بسازند. در این آیات می‌بینیم که مردم در وظیفه‌هایی که باید به عهده بگیرن تقسیم بندی میشن. سرانجام بنیاد خانه یا هیکل یا عبادتگاه خدا یکتا رو آغاز میکنن. وقتی کار بناسازی پیش میرفت، یک ذوق و اشتیاق خاصی در قلب‌های مردم به وجود آمده بود. چرا؟ چون آنان شاهد لطف خدا در زندگیشون بودن. آنان محبت خدا را میدیدن. وجودشون در سرزمین ابو اجدادیشون خودش براشون دلیل بزرگی بود که خدا یکتا بوده که آنها را به این سرزمین آورده. بنابراین یک اشتیاق خاصی برای پرستش خدا، برای طلبیدن اراده خدا داشتن. برای همین بود که شروع به ستایش و پرستش خدا یکتا می کنن. و برای اینکه اطمینان پیدا کنن که عبادتشون حقیقتاً از صمیم قلب بوده و پرستششون مقبول پسند خدا واقع خواهد شد، می فرماید به تورات مراجعه کردند. به مطابق رسم حضرت داوود شروع به ستایش و پرستش خدا نمودن. از خودشون رسمای اختراع نکردند، بلکه مطابق تورات مقدس عمل میکنند. به طوری که در آیات 11-13 اینطور میخوانیم: و بر یکدیگر میسراییدند و خداوند را تسبیح و حمد میگفتند که او نیکوست، زیرا که رحمت او بر اسرائیل تا ابدالآباد است. و تمامی قوم به آواز بلند صدا زده خداوند را به سبب بنیاد نهادن خانه خداوند تسبیح می‌خواندند. و بسیاری از کاهنان و لاویان و رؤسای عبا که پیر بودند و خانه اولین را دیده بودند، حینی که بنیاد این خانه را در نظرشان نهاده شد دیدند، به آواز بلند گریستند. و اما بسیاری به آواز شادمانی صداهای خود را بلند کردند، چنان که مردم نتوانستند در میان صدای آواز شادمانی و آواز گریستن قوم تشخیص دهند، زیرا که خلق صدای بسیار بلند می‌دادند، چنان که آوازشان از دور شنیده می‌شد. در این آیات متوجه می‌شویم که وقتی مردم برای تقدیس بنیاد خانه خدا دور هم جمع شدند، اگرچه با یک دل و جان و یک زبان شروع به پرستش خدا می‌کنند، ولی در حقیقت بینشون تفاوت عقیده بسیاری بود. زیرا جمعیت رو میشد به 2 گروه تقسیم کرد. اول جوانانی که عبادتگاه اولی، یعنی آن عبادتگاهی که سلیمان نبی با شکوه و جلال و حشمت بسیار فراوانی ساخته بود رو ندیده بودند. آنها نمی‌دانستند که عبادتگاه اولی چه جلال و شکوهی داشت، چه بزرگی داشت، چه عظمتی داشت. ولی حالا با شادی برای آنچه که دارن درست میکنن خدا را پرستش میکنن. ولی گروه دوم افراد سال خورده بودن که به عبادتگاه اولی توجه داشتن. آنها عبادتگاه اولی را با چشمان خودشون دیده بودن و قبل از اینکه به اسارت برون در آن به عبادت پرداخته بودن، چه بسا در آن عبادتگاه وقف شده بودن. حالا وقتی بنیاد این عبادتگاه دوم را میبینن شروع به گریه کردن میکنن. میدونی چرا؟ زیرا میگفتن که این عبادتگاه در برابر آنچه که سلیمان ساخته بود صفر است. راست هم میگفتن. سلیمان پرشکوه‌ترین ساختمان عالم را بنا کرد. در نتیجه گریه های آنان، ناراحتی های آنها باعث دلسردی جوانان شده بود. یکی از چیزهایی که خدا در این ایام برای این قوم انجام میده همانا تشویق کردن افرادی است که دلسرد شده بودند. مردم تقریبا از بازسازی عبادتگاه بر اثر دلسردی این افراد سالخورده دست برمی‌دارند. وقتی می‌بینن که این پیرمردها دارن شکوه می‌کنن که میگن ای بابا این چیه؟ چه ضعیف این ساختمان و یا اصلا زیبا نیست و یا مهم نیست نسبت به آنچه که سلیمان ساخته اصلا صفره، جوانان دلسرد میشن. و تقریبا میگن خب حالا که اینطوره اصلا این عبادتگاه رو نمیسازیم. ولی خداوند توسط نبی خود حجای امر میکند که به ساختن آن ادامه بدهن و در حقیقت جوانان را تشویق و ترغیب کنند تا عبادتگاه را بسازن، زیرا آنچه که در نظر خدا مهم است ظاهر ساختمان نیست، بلکه قلبهای آنان نیست که در این ساختمان خدا را عبادت خواهند کرد. زیرا خدا به دلها مینگرد و عبادت را در قلب شخص می‌یابد که آیا صادقان است و یا از روی تظاهر. در حالی که آنان عبادتگاه را بنا می‌کردند، طایفه‌های اطراف یهودا که غالباً وحشی بودند، وقتی دیدند که یهودیان دوباره در بناسازی شهر و عبادتگاه خدا پیشروی می‌کنند، ناراحت شدند. چرا؟ چون همه آنان بت‌پرست بودند و می‌ترسیدند که اگر یهودیان عبادتگاه را بنا کنند و دوباره به اصطلاح مذهبی بشوند، خدای یهودی ها آنان را تقویت کرده و در نتیجه بت پرستان قادر نخواهند بود بر سرزمین یهودیان که یک بت پرست بودن غلبه کنند، زیرا به خاطر دارند که در قدیم چگونه خدای اسرائیل آنان را و اجداد آنها را نابود کرده بود. میدانستند که خدا یکتا بوده که با یوشع نبی و داوود و سلیمان و غیره همکاری کرده، قوت به آنها داده، آنها را یاری داده که بر بت پرستان پیروز بشن. پس وقتی دیدن که دارن یهودی ها به طرف خدا برمیگردن، بت پرستان شروع کردن به مزاحمت. پس برای اینکه در کار عبادتگاه تأخیر اندازن و مردم یهود را از بنا کردن آن باز دارن، نقشه چیدن تا یهودی ها را فریب بدن. در حقیقت شیطان آنان را به کار میبره تا برحله این عاشقان خدا نقشه و توطئه بچینن. این مطلب در فصل چهارم برای ما بازگو شده که آیه 1 و 2 اینطور میگویند: و چون دشمنان یهودا و بنیامین شنیدن که اسیران هیکل یهوه خدای اسرائیل را بنا میکنند، آنگاه نزد زروبابل و رؤسای ابا آمده به ایشان گفتند که ما همراه شما بنا خواهیم کرد، زیرا که ما مثل شما از زمان اسرحدون پادشاه آشور که ما را به اینجا آورد خدای شما را میطلبیم و برای او قربانی میگذرانیم. دوستان عزیز، اگر دقت کنید در آیه اول میگوید و چون دشمنان یهودا و بنیامین شنیدند. به زبان دیگر این افرادی که دشمن بودند برای اینکه در کار بناسازی خانه خدا اختلال ایجاد کنند، خودشونو به صورت دوست و مثل کسانی که دلشون به حال آنان میسوزند و به اصطلاح خداپرست شدن، میان و به یهودی ها میگن بگذار که ما هم شما را در بناسازی عبادتگاه کمک کنیم. چرا؟ چون ما نیز برای خدای شما قربانی گذرانیده و طالب پرستش خدای شما هستیم. ظاهر امر خیلی خوبه، ولی باطنن آنان قصد نابودی و اختلال رو داشتن. و دوستان عزیز، هیلگری چیزیست که شیطان همیشه برای مقاصد خودش به کار برده و خواهد برد. وقتی شیطان میخواد در کار خداپرستان اختلال به وجود بیاورد، خودشو به صورت دوست و شخص دلسوزی در میاره و بعد با حیله و مکر سبب سقوط اشخاص از ایمان و از کار خدا میشه. آیه 3 میفرماید: اما زروبابل و یشوع و سایر رؤسای اسرائیل به ایشان گفتند شما را با ما در بنا کردن خانه خدای ما کاری نیست. بلکه ما تنها آن را برای یهوه خدای اسرائیل چنانکه کوروش پادشاه سلطان فارس به ما امر فرموده است آن را بنا خواهیم کرد. زروبابل دست نشانده پادشاه فارس بود. او و رؤسای اسرائیل حاضر نشدند که به اصطلاح دست همکاری را با این افراد بفشارند. برعکس آنان را رد می‌کنند. چرا؟ زیرا دانستند که آنها حقیقتاً اشتیاقی به بازسازی عبادتگاه را نداشتند. والا قبل از ورودشون به این سرزمین آن را بنا می‌کردند. 70 سال اندی وقت داشتند که این کار را بکنند ولی کاری نکرده بودند. خدا آنان میگن که ما پادشاه آشور ما را به اینجا آورده و ما خدای شما را طلب می‌کنیم. در این زمان همه یهودی‌ها اسارت بابلی‌ها بودند. اگر واقعاً خدا را طلب می‌کردند می‌تونستن عبادتگاه را بنا کنند ولی این کار را نکردند. زروبابل به پیشنهاد آنها مشکوک بود. برای همین بود که گفت احتیاجی به کمک شما نداریم. البته این امر سبب خشم طایفه‌های اطراف میشه. پس برای یهودیان مشکلات زیادی به وجود می‌آورند. حتی نامه‌ای هم به ارتسا جانشین کوروش کبیر می‌فرستند و به دروغ شهادت میدن که این قومی که تو آزاد کردی دارن شهر اورشلیم و حصارها را بنا می‌کنن چون قصدشون اینه که بر علیه پادشاه فارس قیام کنن. آنها وقتی نتونستن از طریق حق بازی قوم یهود را از بازسازی عبادتگاه باز دارن شروع به دروغ گفتن کردن و نامی پر از دروغ به پادشاه فارس می‌فرستن که بله یهودیان دارن خود را برای قیام بر علیه دولت هخامنشی آماده می‌کنن، در حالی که اینطور نبود. آنان به امر کوروش و با اجازه کوروش کبیر در حال ساختن و بازسازی شهر اورشلیم و عبادتگاه بودند. وقتی ارتشستا نامه رو دریافت میکنه بدون اینکه جویای حقیقت باشه مکتوبی میفرسته که یهودیان دیگر حق ندارن این شهر را یعنی شهر اورشلیم را بنا کنن و دستور میده که اگر یهودیان برخلاف اینم رفتار کنن تنبیه بشن. شهادت دروغ سبب میشه که کار بازسازی عبادتگاه خدا یکتا تا زمانی که داریوش کبیر بر تخت سلطنت برسه متوقف شود. دوستان عزیز، امروز نیز شیطان از همان روشی که قبلا استفاده کرده بود استفاده می کند تا سبب به وجود آمدن خلأ و کارشکنی در ایمان خداپرستان و در نتیجه کار خدا که به وسیله برگزیدگان او انجام می گیرد بشه. امروز نیز شیطان با حیله و مکر و حق بازی و شهادت دروغ سعی می کنه که من و شما را از پیروی کردن خدا یکتا باز دارد. نمونه آن بسیاره. مثلا یکی از کارهای اهریمن این که در مورد مسیح مقدس و تعلیمات او شهادت دروغ در بین مردم رواج میدهد و مسیح و تعلیمات آسمانی رو بد جلوه میکنن. چرا؟ چون نمیخوان که مردم حقیقت را بفهمن و از حقیقت پیروی کنن. پس مواظب باشید.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.